بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، رزق پر برکت و شفا بخش این لحظمون. یه جلسه تراپی دیگه با مثنوی و حضرت رومیه، نشست 32 با مثنوی و جلسه 7 داستان نخجیران. تو ساحت ذهنی و گفتگوی نفس با صفات درون. قشنگه، امیدوارم که حظ این داستان و شفای این داستان رو تا این لحظه دریافت کرده باشی. با من زمزمه کن. در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به آنچه که اکنون در میدان من، در جهان من خدمتی به من نمی کنه و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. نخجیرگاه محل سکونت عده‌ای از حیواناست که امنیتشون به خاطر حمله دمادم شیر به خطر افتاده. با هم مشورت میکنن و تصمیم میگیرن که سراغ شیر برن، از اون بخوان که به نخجیرگاه حمله نکنه و هر روز یکی از حیوانا خودش داوطلب بشه که شکار شیر باشه. کلی گفتگو با شیر داشتن تا شیر حاضر شد که قدرت شکار خودش رو و انتخاب خودش رو کنار بذاره و اجازه بده که مهمون حیوانای جنگل باشه. حیوانا با اینکه امنیت 100% رو به دست نیاورده بودن و هر روز امکان داشت که قرعه داوطلب شدن برای شکار به نام یکیشون در بیاد، اما دلخوش کردن به این امنیت مجازی و به همین روند رویه جنگل داشت پیش میرفت تا اینکه نوبت خرگوش شد. خرگوش حاضر نبود از این رسم پیروی کنه و خودش رو قربانی کنه. به حیوانا پیشنهاد کرد که من یه نقشه خیلی خوب دارم. اگه با من همراهی کنید، اصلاً شیر رو از این موقعیت پایین میکشیم و از جنگل بیرون میکنیم. من میتونم شیر رو هلاک کنم، بکشم. حیوانا با قرار قبل، با اینکه جونشون در خطر بود، اما به این روند عادت کرده بودن. از تغییر می ترسیدن. به خرگوش اعتماد نداشتن. بهش گفتن تو با این جثه کوچیکت می خواهی چی کار بکنی که فیل و زرافه و حیوانای خیلی بزرگتر از تو نتونستن از پسش بر بیان. خرگوش برای حیوانا توضیح داد که هر ذره تو این عالم علمی با خودش داره و قدرت ما به جثه ما اندازه ما نیست. به علمیه که درون خودمون داریم. و با مثالهایی که زد تونست حیوانای جنگل رو قانع کنه. حیوانا کنجکاو شدن که چه تدبیری داری که انقدر بهش مطمئنی؟ اون رو با ما در میون بذار، با ما مشورت کن. مشورت کردن راز موفقیته. رسیدیم بیت 1045 و میدونی که شیطان نماد نفسه، جنگل نماد ساحت ذهنه، حیوانا نماد صفات و باورهای ما هستن و خرگوش نماد خرده. زندگی ما مثل ساحت ذهنمون ابتدا تا خودشناسی و معرفت نداشته باشیم مثل جنگله، ناامنه و باری به هر جهته. هر روز یه صفت، یه باور، خوراک نفسه و زندگی ما داره با همین شکل اداره میشه تا اینکه به ذهن آگاهی میرسیم، به خودشناسی و تزکیه و توجه به باورها و صفات فعال در ساحت ذهن. میخوایم بریم یه مرتبه فراتر از این مرحله شناخت. حیوانا به خرگوش گفتن تدبیر چیه؟ اون رو با ما در میون بذار، با ما مشورت کن تا موفقیتت تضمین بشه. اما ببینیم که مشورت و راز در میون گذاشتن کار صحیحی هست یا نه. امیدوارم که شما هم اندازه من مشتاق باشید که پاسخ خرگوش رو بشنوید. گفت هر رازی نشاید باز گفت، جفت تا قاید گهی تا جفت. از صفا گردم زنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه. در بیان این سه کم جنبان لبت، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. کین سه را خصم است بسیار و عدو، در کمینت ایستد چون داند او. بر بگویی با یکی دو الودا، کل سر جاوز الاثنین شا. خرگوش پاسخ میده که بله، مشورت البته با دانا و اهلش خوبه، اما فاش کردن سر جایز نیست. تاقیا جفت اسم یه بازیه. از یه شیعی چند تا دونه تو دست نگه میدارن و از حریف میپرسن که تعدادی که تو دستم دارم جفته یا فرده. بازی احتمالاته. و بچه ها، بازی احتمالات تو زندگی ما چطور جواب میده؟ آیا فکر میکنی زندگی تصادفیه، مبنی بر احتمالاته، یا یک هوشمندی داره این بازی رو هدایت میکنه؟ نکته ریزی تو مصرع اول هست که خیلی هم مهمه. راز رو نمیشه با کسی در میون گذاشت، اما میتونی جاهایی که نیاز به علم فراتر از خودت داری مشورت کنی. خرگوش اینجا نیاز به علم حیواناتی که اسیر تقدیر بودن نداشت، چون نماد خرده. خوب دل بده به حرف من. کسی که اتصالش به الله، به جریان علم الهی کامل و صحیح باشه نیاز به مشورت نداره، چون میتونه در هر اتفاق از شهودش استفاده کنه، چون هر اتفاقی دقیقا مطابق با سواد ما به ملاقات ما میاد. و مهمتر این که اصلا نباید اخبار و رازهای زندگی رو با کسی در میون بذاریم، به خصوص از شروع کارت، چون ما از جنس انرژی هستیم. انرژی تو با انرژی دیگری هایی که رازت رو با اونها، تصمیمت رو با اونها، خبر زندگیت رو با اونها در میون میذاری در هم آمیخته میشه و یه معدلی رو میشه. همون معدل اتفاق میفته. حتی دوست شفیقت، پدر مادرت، اگر نسبت به این قضیه دید خوبی نداشته باشن، از روی مهر نگران باشن. انرژی تشویش و نگرانی سطح انرژی اقدام تو رو پایین میاره. ما این رو به چشم و نظر تعبیه میکنیم، اما چشم و نظر حقیقت نداره تا زمانی که من خودم با انرژی سطح پایین تر هماهنگ و هم آواز نشم. میخوای یه کاری رو شروع کنی، درون تو یه درصد احتمال پیروزی هست، چند درصد احتمال موفقیت. به کدوم درصد بیشتر خوراک میدی؟ بیشتر توجه میکنی؟ سطح اون انرژی در تو بالاست. اگر این کار رو، این فکر رو، این تصمیم رو، این راز رو با دیگران هم در میون بگذاری، درصد انرژی اونها درصد موفقیت یا شکست تو رو بالا و پایین میکنه. پس تا زمانی که فکرت، تصمیمت، اقدامت به یه درصدی از استواری و موفقیت نرسیده، نباید اون رو با کسی در میون بذاری، حتی عزیزترین ها و نزدیکترین ها. اما مشورت که با هر کسی شایسته نیست که آدم مشورت کنه، باید بری سراغ عالمش، سراغ صاحب فنش و سراغ کسی که تو زمینه ای که تو نیاز به هم فکری داری موفقیتی رو کسب کرده باشه، مراتبی رو طی کرده باشه. ما عادت داریم مشکلمون رو، معضلمون رو دستمون میگیریم و با هر کسی در میون میذاریم. تو جمع دوستان، جمع خانواده، هر جا که بشه طلب مشورت میکنیم. و همین باعث میشه که درجه سختی گره ما سخت‌تر بشه، این گره کورتر بشه. اگه از مشکلت با دیگران صحبت کنی، به تعداد ذهنهایی که با اونها اون مشکل رو در میون میذاری، چالش مقاومتر میشه. ببین چه زیبا رومی اشاره کرده: از صفا گردم زنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه. فکر کن با آینه که کاملا با ما شفافه گفتگو کنی، دم و نفس تو آینه رو کدر میکنه. ما نمیدونیم درون آدم ها، حتی نزدیکترین ها، چه صفاتی روه، و اینکه من اونها رو محرم بدونم، رازم رو با اونا در میون بذارم، چه حالی به اونا میده، چه انرژی از اونا رو میشه که ناخودآگاهیه، دست خودشون نیست. اما یه میدان انرژی رو میشه که همون میدان با میدان تو در هم آمیخته میشه و یکی از بیشمار حالتهای اتفاق رو برات رقم میزنه. به نصیحت رومی گوش کن که از 3 تا چیز نباید با دیگران صحبت کنی: از ذهاب و از ذهب و از مذهبت، از مقصد و هدف و تصمیمت، از میزان داراییت و از راه و روش و خرد زندگیت. بچه ها، به مردم بدبین نباشیم که حسودن، بدخواهن، تنگ نظرند. همه ما صفات خوب و ناخوب داریم و البته که حسادت، تنگ نظری، کینه، بغض دیگری با همین میدان شبیهش درون ما در هم آمیخته میشه و یک میدان جدید میسازه. 50% هر اتفاق رو خود ما رقم میزنیم. انرژی، آهنگ، باور، دیتای درون ماست که شبیه خودش رو از درون دیگری صدا میزنه. مذهب اینجا خرد زندگیه، روش شخصی اداره اموراتت رو اشاره کرده که اصلا لازم نیست، صحیح نیست با دیگری سهیم بشی که چطور امور شخصیت رو اداره میکنی. همه ما منحصر به فرد هستیم، هیچ 2 نفری باورها و دیتاهای شبیه هم و میدان شبیه هم در تجربه زندگی ندارن. پس تکنیک هایی که تو استفاده میکنی، خردی که تو به کار میبری، به زندگی دیگه اثر بخش نیست و هر میدان ارتعاشی از شعور و خرد توانایی این رو داره که به سطح خاصی از خرد و علم الهی وصل بشه و بر اساس همین سطح در یک تجربه شبیه بیشمار میشه نتیجه حاصل کرد. پس رازدار مرام و خرد زندگیت باش، رازدار هدف و افکار و مقصدت باش و رازدار میزان درآمدت باش. نظرها و افکار و میدان اطرافیانت رو این 3 موضوع حساسه و دست خودشون نیست، حتی پدر مادرت، همسرت، فرزندت، دوست نزدیکت که با شنیدن این 3 وجه شخصی زندگی تو، چه صفت، چه افکار و چه میدانی در وجودشون رو بشه و چه میدانی با انرژی تو بسازه، رو به خیر یا رو به شر. بچه ها، بین سر و فکر فرق هست ها. سر رو باید نهفت، اما فکری که در تو رو میشه، اگر نیاز به کامل کردنش داری، نیاز به کمک گرفتن داری برای اینکه شفافتر بشه، پخته تر بشه، میتونی مشورت کنی، ولی با کسی فراتر از سطح خودت، نه کسی که در سطح خودته یا پایین تره. و اما یه نکته دیگه درباره راز و سهم شدن افکار و جنبه های شخصی زندگیت: ور بگویی با یکی الودا، کل سر جاوز الاثنین شاع. ذات ما وسعت گرفتنه. ما نمیتونیم یه چیزی رو در خودمون نگه داریم مگر اینکه مهارت تبدیل اون انرژی و کیمیاگری داشته باشیم. توقع نداشته باش انرژی که تو نتونستی در خودت نگه داری دیگری محرم باشه و بتونه در خودش نگه داره. انرژی رو باید درون خودت کیمیاگری کنی. با ذهن آگاهی و یا حتی با نوشتن. چیزی رو که نمیتونی در خودت نگه داری، میخواد هی بپره با کلمات از دهانت بیرون، بنویس تا انرژیش به این شکل سبک بشه، خالی بشه. درون ما هی وسوسه میشه که یه خبر جدید رو، یه راز رو، یه چیزی که باهاش شگفت زده شدیم یا حتی درد دل هامون رو واگویه کنیم تا انرژیش سبک بشه، انرژی از ما خارج بشه. کیفیت‌های خودمون رو بشناسیم، به جای اینکه اسم منفی روش بذاریم یا خودمون رو سرزنش کنیم، کیمیاگری اون رو تمرین کنیم و تو اون مهارت پیدا کنیم. انرژی ذاتش حرکت و تغییر و وسعته. یه خبر جدید، یه فکر جدید، یه حال مثل خشم، عصبانیت، شادی، غم، کلن هر نوع انرژی میل به وسعت گرفتن و تغییر داره. پس فکر جدید، هدف جدید، اتفاق جدید تو زندگیت، حال جدید میل داره که از تو به بیرون منتشر بشه. حالا که میدونی باید اون رو نگه داری، مبادا با میدان ضعیف دیگری هم آمیخته بشه، یه اتفاق ضعیف و ناخوب رو رقم بزنه، پس تمرین کن انرژی که در تو ولول میکنه به پر بیرون، بیان بشه، درد دل بشه، با دیگران در میون گذاشته بشه رو بنویسی. چون هر رازی که از میان دو لب خارج بشه شایع میشه و دیگه نمیتونی اون رو راز بنامی و نمیتونی توقع داشته باشه از دیگری که انرژی رو که تو نتونستی نگهداری و کیمیاگری کنی اون نگه داره. نه خودت رو سرزنش کن و نه توقع اضافی از دیگران داشته باش. مهارت ذهن آگاهی رو تمرین کن. میبینی چه زیباست؟ بی خود نیست که اسم نشست هامون رو با مثنوی و حضرت رومی جلسات تراپی گذاشتم. مثال رومی رو بشنو. گر دو سه پرنده را بندی به هم، بر زمین مانند محبوس از علم. اگر چند تا پرنده که کارشون پروازه اونا رو به هم ببندی، با اینکه هر چند تاشون مهارت پرواز دارن، اما این به هم بسته شدنشون باعث میشه که نتونن بپرن، نتونن اوج بگیرن. انرژی و فکر و هدف و تصمیم نورو اگر با چند نفر همسط خودت در میون بذاری، قدرت اوج گرفتن و شکوفایی پیدا نمیکنه و زمینگیر میشه. با انرژی اونها سنگین میشه و توانایی رشد پیدا نمیکنه. پس مشورت با کسایی که هم سطح خودتن یا از سطح خودت پایین ترن ممنوع. مشورت دارند سرپوشیده خوب، در کنایت با غلط افکن مشوب. اگه خواستی مشورت کنی با کسایی که فراتر از تو علم دارن همراه شو و حتی این مشورت رو هم سرپوشیده انجام بده. چند تا پرنده که تو دام صیاد افتادن هدفشون یکیه، رهایی از صید صیاد. تو دام پرنده ها به همدیگه ظاهر عجز و تسلیم نشون میدن، اما در باطن نیروی فرارشون رو با همدیگه یکی میکنن، تقویت میکنن. مشورت جزئی، اشاره گون با کسی که علمی فراتر از ما داشته باشه خلاف رازداری نیست. همینطوری که مشورت کردی پیامبر بست سر، گفته ایشانش جواب و بی خبر. میتونی اشاره کنی به موقعیتی و سربسته نظر صاحبان علم رو، کسایی که بهشون اعتماد داری رو بپرسی. اما لازم نیست که به هدف و فکر اصلی خودت اشاره کنی. مثلا به قول رومی در کنایت با غلط افکن. به صورت کنایه یه موضوعی رو مثال بزنی و بپرسی نظر شما در این باره چیه؟ کسی تجربه ای، اطلاعاتی، منبع مأخذی در این باره داره که راهنمایی کنه؟ اینطوری در مثالی بسته گفتی رای را، تا نداند خصم از سر پای را. او جواب خیش بگرفتی از او و سؤالش می نبردی غیر بو. لازم نیست سفره کل داستان رو باز کنی. در کنایه و ابهام اون قسمتی رو که برات مبهمه می پرسی بدون اینکه مخاطبت از کل داستان با خبر بشه و انرژی اون سوار بر کار و مقصد و هدف تو بشه. خب خرگوش مؤدبانه به حیوان توضیح داد که هر راز نشاید گفت. ببینیم تدبیر خرگوش با شیر چیه. ساعتی تأخیر کرد اندر شدن، بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن. زان سبب کندر شدن او ماند دیر، خاک را می کند و می قرید شیر. گفت من گفتم که عهد آن خسان خام باشد، خام و زست و نارسان. دمدمه ایشان مرا از خر فکند، چند بفریبد مرا این دهر چند؟ شیر حسابی عصبانی شده و داره با خودش قرولند می کنه که چرا به این حیوانای پست اعتماد کرده. با خودش غرغر میکرد که چرا اعتماد کردی وقتی میدونی نباید بر آدم پست و فرومایه، دشمنت، شکارت اعتماد کنی. یه نکته مهم، بچه ما نباید از دیگران توقع داشته باشیم که مطابق میل ما عمل کنن، یا اگر قراری با ما گذاشتن حتما در اون قرار پایدار باشن. اونا طبق طبعشون و ناخودآگاهشون و تربیتشون و علم و آگاهیشون عمل میکنن. رفتار اکثریت ماها ناخودآگاهیه. این ما هستیم که باید طرفمون رو بشناسیم و مطابق با شناختمون نسبت به طرفمون بر تصمیم و فکرمون استوار باشیم و با زمزمه های اونها، فسون اونها، اصرار اونها از تصمیممون بر نگردیم. خیلی ها معترضن که فلانی چرا بدقوله؟ چرا خیانت میکنه؟ چرا دروغ میگه؟ چرا سر حرفش نمیمونه؟ خاصیت طرف اینه و تو این خاصیت رو شناختی و بعد از این شناخت این تو هستی که مقصری که اعتماد میکنی. حالت رو، فکرت رو، تصمیماتت رو، امورات زندگیت رو بر پایه رفتارهای متزلزل دیگران میچینی. ساده است. وقتی هوا سرد میشه تو به هوا اعتراض نمیکنی که چرا سردی، یه لباس گرم میپوشی. وقتی هوا گرم میشه تو کولرت رو روشن میکنی. از هوا توقع نداری که متناسب با نیاز حال تو تغییر کنه. تو خودت رو هماهنگ می‌کنی و تدبیر مناسب اون لحظه رو به کار می‌بری. زندگی همینه. ما اصلاً نباید از طرف مقابلمون حتی اگر قول هم داده باشه متوقع باشیم. اون ناخودآگاهی و بر اساس حال و فکر و دیتای رو شده لحظش عمل می‌کنه. سخت درماند امیر سست ریش، چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش. شیره عصبانی ها ولی حرفای قشنگ رو به جایی میزنه. امیر سست ریش کسیه که پیشبینی کار و اموراتش رو نداشته باشه، به حرف و قول دیگران اعتماد کنه. راه هموار است و زیرش دام ها، عهد معنی در میان نام ها. لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. چقدر زیبا داره توصیف میکنه. ظاهربین، خوشبین و ساده لوح نباش. بچه ها، تشخیص خوشبینی از خوشفکری چیه؟ مده که مثبت فکر کن، مثبت ببین، مثبت جذب کن. ولی آیا این مثبت دیدن، خوشبینی، سود و فایده‌ای هم داره؟ چه چه رفتارها، چه کلامها، چه زندگیها که به ظاهر زیباست اما باطن به هم ریخته داره، باطن تاریک داره. چه آدمها و چه القابی که روی خوش و باطن تاریک دارن. خیلی ها حکومت اکنون رو با حکومت گذشته مقایسه می کنن که حکومت گذشته چه زیبایی هایی داشت، چه جشن هایی داشت، چه رفاه و تجملاتی داشت. ولی آیا فراتر از سطح تجملی حکومت گذشته طبقات پایین در رفاه و حال خوب بودن یا این ظاهرسازی حکومت فقط در سطح بود؟ چه لقب ها و مرتبه هایی ساختیم از درجه های سواد و مهارت و پست؟ اما پوچ و تو خالیه. چه ابراز دوستی ها و عشق ورزی ها و محبت هایی که باد حواس، موج کلمه است، فقط ادعاست. اینجا رومی امیر که تویی خطاب قرار میده که هر که تو را ستایش کند هر آینه تو را سر بریده است. صحبت حضرت علی. ما ذاتن خود دوستی، خودپسندی و حب ذات داریم و خیلی ها میتونن مکر این رو داشته باشن که از این خصیصه ما سوء استفاده کنن. حواست باشه که لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. چون ما حب ذات و خودپسندی داریم سریع فریفته الفاظ شیرین میشیم، خام الفاظ شیرین میشیم و همونطوری که ریگ ریز این خاصیت رو داره که آب رو به سمت خودش جذب کنه، فریفته شدن ما به وعده و وعید دیگران با الفاظ شیرین باعث میشه که مثل همین شیر هم رزق روزمون رو از دست بدیم، هم به هم ریخته و عصبانی بشیم و عمرمون هدر بره در انتظار عمل دیگران به وعده هاشون و هم جایگاه قدرتمون رو بی اعتبار کنیم. پیدا کردی فرق بین خوشبینی و جملات انگیزشی رو با خیر و حکمت اندیشی؟ آن یکی ریگی که جوشد آب از او سخت کمیاب است، رو آن را بجو. منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید او ز تحصیل و سبب. جوابت تو این بیته. خوشبینی و استفاده از جملات انگیزشی ساده لوحیه، حماقته. ما باید دید خیر داشته باشیم و پی حکمت هر اتفاق باشیم. خوشبینی و لغلغه جملات تأکیدی انگیزشی راهزن ماست، باعث غفلت و هدر دادن عمر ما میشه. ما میزبان هر اتفاق هستیم چون بر اساس سطح فرکانسمون و باورمون اون اتفاق رو به میدان زندگیمون دعوت کردیم. میزبان اتفاق میشیم، با اتفاق صلح میکنیم اما دید انگیزشی مثبت بهش نداریم، خیر اتفاق رو میطلبیم. حتما خداوند در این اتفاق خیری قرار داده، اما این خیر چطور به دست میاد؟ با حکمت، با کسب سواد قوانین الهی در زندگی. نمیشه بی سواد قوانین بود و فقط با خوشبینی به نتیجه نیک رسید. اکثریت که سواد زندگی ندارن همه چیز رو به تقدیر، به سرنوشت، به جبر نسبت میدن و باری به هر جهت زندگی میکنن. خودشون رو مسئول و تأثیرگذار نمیدونن. پس زندگی براشون جبره. محکومن به تحصیل سببها. اما کسی که حکمت زندگی رو درک میکنه، سواد قوانین رو به دست میاره، فارغ آید او ز تحصیل و سبب. دیگه زندگیش جبر نیست و دیگران رو مقصر نمیدونه. مقصر دونستن دیگران تو تقدیر، تو سرنوشت، تو اتفاقات زندگی خودش شرکه. ما قدرت رو از الله میگیریم میدیم دست دیگران. یه نفس آرام و عمیق بکش تا این مبحث رو بهتر درک کنی. خیلی زیباست که حضرت رومی داره این مبحث رو با داستان شیر و حیوانات جنگل توصیف میکنه. شیر قدرتمندتر از تمام حیوانات جنگله. اما الان زندگیش و رزقش رو سپرده دست اونها، چون حکمت و دانایی و قدرت خودش رو، اختیار خودش رو کنار گذاشته. هر کدوم ما یه شیریم تو جنگل خودمون، تو ساحت ذهنمون. وقتی حکمت و دانایی و قدرت درون و شهود خودمون رو کنار بذاریم، مثل همین شیر، اجازه میدیم که از ما ضعیف‌تر بر زندگی ما حاکم بشه. حالمون رو میدیم دسته یکی از خودمون ضعیف‌تر، مثل خرگوش. علت رنج هاتو و اینکه دیگران از تو قدرت بالاتری تو زندگیت پیدا میکنن، حتی رهبر و رئیس جمهورت، الان متوجه شدی؟ رزق دست اللهه، اما بر اساس قوانینش برای ما پیمانه میکنه و پیمانه رزق ما رو سطح آگاهی ما، میدان فرکانس ما و سطح عملکرد ما به قوانین جهان مشخص میکنه، نه هیچ کس دیگری. لوح حافظ لوح محفوظی شود، عقل او از روح محفوظی شود. شروع زندگی ما لوح حافظ هستیم، داریم قوانین و علوم رو، حاصل تجربه ها رو حفظ میکنیم. اکثریت این علوم ذهنیه. یه میزانی هم بر اساس همون مقداری که از مسیر شناخت و معرفت کسب میکنی شهودیه، با علم الهی یکیه. اولین راه ما حفظ کننده ایم، حافظیم. اگر به علم خودمون عمل کنیم، لوح محفوظی میشیم، تجلی علممون میشیم. و البته اگر علمی که ما حفظ میکنیم علم الهی باشه، هماهنگ با قرآن باشه، هماهنگ با لوح محفوظ الله باشه که آسمان علم الهیه، و به اون عمل کنیم، قلب ما سرچشمه جوشیدن شهود و علم نو به نو تازه و بیپایان میشه. پس لوح حافظ ابتدای بیت اشاره به ما داره در ابتدای راه، سالک و عارف ابتدای راه، که فقط داره علم آموزی میکنه. اما لوح محفوظ قلب و وجودیه که علم الهی بر اون ثبت شده، با عمل به اون علم میدانش زنده تشکیل شده. این لحظه ایه که سالک به مرتبه ای از کشف و شهود رسیده که بر جمیع کائنات احاطه باطنی داره، از خطا مسنونه و همینطور تقدیرش، رزقش به دست خودشه، هیچ کس نمیتونه به اون آسیبی بزنه. چون معلم بود عقلش مرد را، بعد از این شد عقل شاگردی ورا. عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکی گامی نهم سوزد مرا. تو مرا بگذار زین پس پیش ران، حد من این بود ای سلطان جان. یعنی بیت به بیت در و گوهر ارزشمنده، معانی بلندی رو توصیف میکنه. ما به چی میگیم عقل؟ دیتاهای ذهنمون که از گذشتگان به ما رسیده و تا این لحظه عمر از تجربه های خودمون ذخیره کردیم. به ذخیره مربوط به گذشته ذهن میگیم عقل، در حالی که این عقل نیست، مجموعه دیتاهای تجربه شده است که با حقیقت یکی نیست، پر از خطاست. و ابتدای راه همین منبع ذخیره شده که اسمشو میذاریم عقل، راهنمای ماست تو برخوردها، برداشت‌ها، امورات زندگی. زیاد تکرار کردی، با عقل من جور نمیاد، عقلم این رو قبول نمی‌کنه. این عقل نیست، مخزن ما از ذخیره دیتاهامونه. عقل علم نو به نوی الهیه که اگر اجازه بدیم با شهود به جان ما وارد میشه. وقتی وارد مسیر معرفت میشیم، رو خودمون کار میکنیم، علم قوانین الهی رو به دست میاریم، علم توبه و پاک شدن، علم حقیقی وصل با الله، کم کم وجود ما مجرای ورود علم الهی میشه. عقل حقیقی در ما شروع به رشد و کمال میکنه و اونجاست که دیتاهای گذشته رو رها میکنیم، اون مخزنی که بهش متعصب بودیم و با اون زندگی رو میسنجیدیم و تصمیم میگرفتیم از اعتبار میفته. بعد از این شد عقل شاگردی ورا. بیت بعد اشاره به ناتوانی ذهن داره به ورود به عالم معنا، به درک حقیقت عالم. هر ذره تو این عالم یه ظاهر داره که با چشم ظاهری ما قابل درک و شناسایی، اما علم و باطنی داره که فقط با قلب قابل درک و شناساییه و این همون جاییه که جبرئیل متوقف شد. روایته که در معراج حضرت محمد وقتی ایشون به سدرةالمنتهی رسید، جبرئیل متوقف شد و گفت اگر قدمی جلوتر بیام می سوزم. سدرةالمنتهی مرز نهایی سیران عقوله. بعد از اون سیطره جهان ماده تموم میشه و فقط ساحت عشق در جریانه. ساحت معنا، حس و عقل که قلب میتونه به اون ساحت وارد بشه. همه اجزا حد و مقام محدود دارن به غیر از انسان که در سیرش حدی نیست، که البته انسان لباس روح الهیه، چون روح الهی در این لباس اجازه طی کردن تمام سطوح رو داره. لب مطلب، خلاصه این که اون چیزی که به اسم عقل بهش مینازی عقل نیست، مخزنی از دیتاهایی که گذشته استفاده شده، کارایی داشته و به کار اکنون نمیاد، نمیتونه اتفاق این لحظه رو درمان کنه. سالک که به درک این حقیقت میرسه، ذهنش تحت اختیارشه و اقرار میکنه که درک من تا همین حد بود و فراتر از این درک و معنی قلبه که مشکل گشاست. خیلی ها تو خیلی از مکاتب تلاش مذبوحانه میکنن، خیلی زور میزنن که ذهن رو خاموش کنن، بیخبر از این که این خود ذهنه که داره تلاش میکنه با این تکنیک های ذهنی تجربه خاموش شدن داشته باشه و خود ذهنه که از ترس مرگ و خاموشی مقاومت میکنه بر خاموش شدن. کافیه جان رو زنده نگه داریم، مرتبه حظ با قلب و جان رو بچشیم، اونجاست که ذهن خودش خود به خود خاموش میشه، هیچ مقاومتی نمیکنه. اما هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همی داند که گیرد پای جبر. کسی که تو کسب سواد و معرفت قوانین و دین الهی کاهل باشه. یکی از قوانین شکرگزاریه، یکی از قوانین توبه و پاکسازیه، یکی از قوانین صبره. کسی که علم این قوانین رو نداشته باشه به جبر اعتقاد پیدا میکنه و مجبوره که همین اعتقادش رو زندگی کنه. جهان میدان امکان هاست و هر چیزی که باور کنی اون برات ممکن میشه. این به اختیار ماست که جبر رو زندگی کنیم یا اختیار رو. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. اکثریت مردم به خاطر کاهلی انتخابشون جبره و همین جبر رو تا پایان عمر زندگی میکنن. خیلی ها در همین کاهلی و بیسوادی مدال جبر رو و اتفاقات ناگوار پیامد این جبر رو به سینه میزنن و منتظرن که بعد از مرگشون این ناکامی ها، ناتوانی ها، سختی ها و زندگی سخیف رو خداوند به اجر بهشت ازشون بخره. اما آگاه باش که از پیامبر نقله. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. این ابیات اشاره به اثر باور داره. کسی که خودش رو موجودی بی اثر و بی اختیار بدونه، همین باور تو زندگیش تجربه میشه. این فکر و دیتا و باور مسمومه، سمه برای قدرت نهفته درون ما، موجب بیماری روحی میشه، موجب ضعف روان میشه. سختی زندگی ما و دوام یه سری مقاومت ها که هیچ تغییری نمی کنه به خاطر جبر یا اینکه تقدیر ما اینطوری سرشته شده نیست، اینا از باور ما و کاهلی ما در کسب اطلاع از قوانین الهی و دین الهی به وجود میاد. سطح آگاهی ما قدر زندگی ما رو مشخص میکنه و این قدر میزان قضا رو. هر قضایی که به ملاقات ما اومد پایدار میمونه تا ما تغییر کنیم، علم کیمیاگری اون قضا رو به دست بیاریم. جبر زندگی اینه، نه سرنوشت سخت، نه بیماری. خب کسی که باور سمی بی اختیاری و بی اثری تو زندگیش رو داشته باشه، مثل یه چراغ همینطور رو به ضعف، ضعف، ضعف و تاریکی میره و نورش کمسو و کمسوتر میشه تا به خاموشی برسه. یه نفس آرام و عمیق بکش و بیت‌های قدر بعدی رو بشنو. جبر چه بود؟ بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگی بکسسته را. معنی لغوی جبر چیه؟ بستن استخوان شکسته یا پیوند رگی که پاره شده. یعنی جبران دردسر و خسارت و بیماری. یکی از صفات خداوند جباره. به این دلیل بهش جبار میگن که جبران خسارت و شکستگی میکنه. خداوند خاصیتش اینه که نقص ممکنات رو با اضافه وجود خودش کامل میکنه. به به، چه زیبا. خداوند روح خودش رو، جان خودش رو بر جمیع تعینات، تجلیات، مخلوقات میدمه. این روح درونش علم داره و این امکان رو میده که جهان ماده ناقص کامل بشه، عمل کنه، شکوفا بشه، زیبا به چشم بیاد. میبینی معنای جبر چقدر زیباست و ما چقدر سخیف اون رو معنی کردیم و طبیعتاً بر اساس معنایی که باور کنیم زیست میکنیم، زندگی رو تجربه میکنیم. به هوش بیایم، بیدار بشیم که زندگی در ذات سخت نیست، ما داریم شکل سختش رو خلق میکنیم. چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر که میخندی؟ چه پارا بسته ای؟ آهای، تویی که زمینگیر تقدیر شدی، معتقد به جبری، کجا قدمی برداشتی، پای خسته کردی تو مسیر کسب معرفت، شناخت و به دست آوردن علم الهی، علم دین الهی و قوانین الله که بر جهانت حاکمه، تا بتونی با این قوانین تو زندگیت کیمیاگری کنی. مصرع دوم به معنای خیلی قشنگی اشاره داره. بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ بچه هم تلاش سخته، هم بی تلاشی. هم موفقیت سخته، هم بی بهره و بی ثمر بودن سخته. ما کدوم رو انتخاب میکنیم؟ آیه هفته سوره جمعه با من زمزمش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. آنچه که اکنون در حال تجربهش هستی سخت یا ساده، چیزیه که از قبل برای خودت پیش فرستادی با آگاهی که کسب کردی و عمل به آگاهیت. روی صحبت با جبریونه که اکنون پای زندگیشون بسته است. روی صحبت با کسایی که علم و سواد زندگی رو کسب نکردن و الان پا بسته قدر و قضای زندگیشون شدن. میزان رو ما تعیین میکنیم. بدبختی و خوشبختی هر دوتا سخته. سختی بدبختی پیش روه. سختی خوشبختی پس روه. چطوری؟ تو قفلت ما روز و عمر میگذرونیم. سرگرم فضاهای مختلف میشیم. وقتمون رو با زور زیادی زدن تو بازار دنیا هدر میدیم. کسب علم نمی کنیم. اگر کسب کردیم عمل نمی کنیم. میدان فرکانس ما ضعیف میمونه. مقدمت ایدیهم ما گذروندن تو قفلت و رسیدن به مرز سختی ها. امور سخت میگذره چون میدان ما سخیفه. کسی که هوشیار بر کسب آگاهی و وصل با علم الهی که میدانش از جنس لطیف باشه، لوح حافظش رو تبدیل میکنه به لوح محفوظ، سختی ها رو پشت سر گذاشته و خوشبختی و روانی و سادگی زندگی پیش روشه. یکی پا خسته میکنه به کسب علم و عمل به علمش، میرسه به روانی و شادی زندگی. یکی پا خسته میکنه در کاهلی و میرسه به سختی های زندگیش. وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و بر نشست. وای خدا چه خوشگل توصیف کرده. بچه ها، کارگزاران، ملائک، قوانین بر ما سجده کردند. انتخاب کردیم سفر توبه، سفر کبد رو، تا از جهل، کفر، شرک، ظلم پاک بشیم. میدان ما با میدان الله یکی بشه. در وصل، در نماز، در تلاوت قرآن و اذکار. تزکیه میدان پرهیز نیاز داره. پرهیز از شهوت و هوس‌های آمیخته شدن به عالم سخیف و سنگین اجساد، مردار دنیا. الان معنی مصرع اول رو درک میکنی. آن که پایش در ره کوشش شکست، کس که جهاد کرد، پای هوس رو شکست، پرهیز کرد از غیر از الله، پرهیز کرد از علم ذهنی و زمینی، از دیتاهای فاسد مربوط به تجربه گذشتگان، اکنون تو زندگیش زمان اون رسیده که براق سجده کارگزاران رو سوار بشه. زندگیش روان و ساده و شاد بگذره چون کارگزاران در خدمتش هستن و امور رو ساده می کنن. ما یه جبر محمود پسندیده داریم، یه جبر مذموم ناپسند. جبر محمود اونیه که تو پرهیز کنی از هوس‌ها و شهوت‌ها، میدانت رو هم کیفیت با نور الله نگه داری در اتصال‌ها و کسب علم و دین و قوانین الهی داشته باشی تا بتونی با این جهان تبادل نیکو داشته باشی. جبر مذموم ناپسند اونیه که تو کاهلی کنی در وصل، در اطاعت از امر و نهی الهی، در مطیع بودن بر تکالیف الهی، در کسب علم الهی. اون وقته که زمینگیر جهان ماده میشی. زندگیت سخت میگذره چون ارتعاش تو پایینه. از موهبت کمک کارگزاران برخوردار نیستی. کیفیتت در سطح ماده است. مجبوری تو همین عالم ماده هم ارتعاش اجساد، زور و تلاش اضافی به کار ببری. کسی که پای پرهیزش در راه کوشش قدرت بگیره، حامل دین بود او، محمول شد، قابل فرمان بود او مقبول شد. حامل دین یعنی کسی که ابتدای راهه، داره آموزش میبینه و اون علمی رو که آموزش میبینه حمل میکنه و عمل میکنه. حمل علم آموزی، تمرین، ریاضت و عمل به آموخته ها داره. یه همچین وجودی ظرفش پاک میشه، آماده میشه برای اینکه تسلیم و توکل داشته باشه، از جلوی جریان الهی، جریان زندگی کنار بره، همون نی تو خالی بشه و خداوند از درون نی وجودش طرح زندگی رو بنوازه. تا قبل از این قابل فرمان بود او. امر الهی رو میشنید، عمل میکرد. حالا امر و عمل همزمانه. وجودش تحت اختیار الهیه و الله از وجود و کالبدهاش عمل میکنه. به به و تبارک الله که چه شأن و منزلتیه و همچین وجودی به واسطه مقام توکل و تسلیم چه حسی از زندگی میبره. شیطون تونسته ما رو از توکل و تسلیم بترسونه. ما فکر میکنیم توکل و تسلیم یعنی یه زندگی پر از ریاضت و سختی. یه لحظه فکر کن چطور ممکنه کالبدهات رو، وجودت رو، ذهنت رو، مغزت رو، قلبت رو در اختیار شاه عالم قرار بدی، وقت زندگی سخت بگذره. چی شد که ما این باور سمی رو قبول کردیم؟ یه وقتا من فکر میکنم واقعا چقدر ما ساده ایم، چقدر خنگیم که به این راحتی فسون شیطان رو باور میکنیم. اما اعتماد بر کلام و حقیقت و علم و امر شاه عالم نداریم. بهتره به یاد بیاریم که این خدا میلیارد ساله که داره خدایی میکنه، 18,000 عالم رو برقرار ثابت و منظم در یه هارمونی زیبا داره هدایت میکنه. یک عمر خلاف جهت جریان زندگی شنا کردیم، پشت به قبله حرکت کردیم. چطوره حالا که این آگاهی رزقمون شده، یه مدت تسلیم بر امر و نهی الهی رو تمرین کنیم تا ما هم بتونیم این حالی رو که رومی توصیف کرده تجربه کنیم. تا کنون فرمان پذیرفتید ز شاه، بعد از اینت فرمان رساند بر سپاه. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او. تا زمانی که علم قوانین الهی رو نداریم، سطح کیفیت زندگیمون خیلی پایینه. بنده رو زندگی میکنیم، رعیت رو زندگی میکنیم، در حالی که ما امکان چندین بعد و سطح تجربه از زندگی رو داریم و ما هم کیفیت و هم خاصیت با شاه عالم هستیم. وقتی علممون، فرکانسمون، ارتعاشمون، موجمون با شاه عالم یکی بشه، به جای اینکه فرمان پذیر باشیم، خودمون فرمان رواییم. به جای اینکه تحت تأثیر انرژی سیارات باشیم، انرژی ما بر جهان و سیارات اثر میذاره. اشاره داره به قانون اثر پروانه ای. حرکت بال پروانه، موجی که از اون حاصل میشه، روی کل جریان زندگی اثر داره. حالا ما که ارتعاشی همسط با الله داریم، چه تأثیری میتونیم رو کل عالم داشته باشیم؟ هر موجی که از ما ساطع میشه تا پایان عرض الهی میره و بازخوردش به زندگیمون برمیگرده. این موج رو تمرین میکنی که در سطح رعیت به کهکشان ارسال کنی یا در سطح پادشاه. چقدر این ابیات، این معانی با ذهن تو، با باور تو نزدیکه، چقدر دوره؟ اینو میپرسم برای اینکه بیت بعدی به نسبت دوری و نزدیکی ما به این معانی و حقایق اشاره داره. گر تو را اشکال آید در نظر، پس تو شک داری در انشق القمر. اگر این معانی که میتونی شاهانه زندگی کنی و بر جریان زندگیت مؤثر باشی و اون رو تغییر بدی برات دور از نظره، ایمانت کمه و باور به معجزات نداری. حضرت محمد به قدرتی رسید که میتونست بر جریان ستاره‌ها، کواکب و قمرها اثر بذاره. یک نفس آرام و عمیق بکش. اگر ناباوریم بر معجزات و امکانهایی که میتونیم در بعدهای دیگه، سطح‌های دیگه از وجود خودمون تجربه کنیم، به خاطر اینه که ما تمام تمرکزمون بر کالبد اول، کالبد فیزیکی و توانایی ذهن و مغزه. از دو منظر این موضوع رو، این معنا رو تماشا کن. جنبه اول این که حضرت محمد رو فقط در کالبد فیزیکی و لباس بشر تعریف نکن. این وجود روحانی تونسته به ذات خداییت خودش برگرده که خالق سیارات و کهکشان‌ها و کواکبه. پس خالق میتونه روی مخلوق خودش مؤثر باشه. جنبه دیگه تعریف ما از معجزه است. چیزایی که ذهن نمیشناسه رو ما معجزه تعریف میکنیم. ولی اگر خوب دقیق بشی در زندگی، نفس کشیدنت معجزه است. به هم خوردن ناخودآگاه پلکت معجزه است. تنظیم مردمک چشمت بدون اینکه تو ازش خبر داشته باشی معجزه است. شنیدن صدای من الان معجزه است. همه این معجزات هم سطح شق القمره، ولی چون برای ما تکراری شده، حالت معجزه خودش را از دست داده. تازه کن ایمان، نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان. توجه و تمرکز ما خالقه، قدرت میده به هر چیزی که رو اون متمرکز بشیم. ما بیشتر روی هوای نفس، میل و خواسته های زمینی متمرکز شدیم، برای همین اون جنبه از ما قدرت و وسعت گرفته، اما بر روان و روح خودمون کمتر متمرکز شدیم. تک تک ما میتونیم تجربه در سطح پیامبران داشته باشیم، اما به شرط تمرکز بر روح و روان و جریان شهود قلب. تازه کن ایمان، نه از گفت زبان. این شهود فقط با لقلقه از کار نماز و تلاوت قرآن حاصل نمیشه. زنده کردن این جریان آداب خاص داره. اول کسب معرفت نسبت به خودت، خدای خودت، قوانین جهانی که تو زندگی میکنی و دین الله، مرامی که خداوند تو این زندگی سفارش کرده بر اون شیوه باشیم، حرام و حلال ها. عمل به این مرام و دین و قوانین و وصل بودن با منبعی که این جهان رو داره شارژ و تغذیه میکنه، پرهیز از جهان مادیات تا میدانت لطیف و پرقدرت بمونه، و به جریان انداختن انرژی الله تو زندگیت با عبادت و انفاق. از هر چیزی که داری باید ببخشی تا جریانش تو زندگیت جاری بمونه، هم علم و معرفتت هم اموالت. دو تا کلمه تازه کن ایمان تمام این مراحل رو شامل میشه. تازه کردن ایمان فقط به شنیدن و مطالعه کردن نیست، یا فقط به لقلقه آیات و اسماء نیست. چندین مرحله در هم تنیده داره و حواست باشه که تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. تا تمرکزت بر جهان ماده و میل و هوسهات، تمرکزت از جان برداشته شده، کمتر شارژ و تغذیه میشه و ضعیف میشه. تا هوای نفس تازه است، تا مدام میل و هوس نو به نو میکنی، ایمان تازه نیست. کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. به این معنا توجه کن و به مکتب‌هایی که به اسم آموزش معرفت و خودشناسی تبدیل کردن تو به ابر انسان دارن به تو تکنیک یاد میدن که بیشتر پی هوا و هوس باشی، پول بیشتر به دست بیاری تا بتونی هوس‌های بیشتری رو تجربه کنی. کسی که به حظ اصیل و حقیقی رسیده میدونه که این هوا جز قفل آن دروازه نیست. و ببین رومی چه هوشمندانه به تمام جوانب توجه میکنه. بشنو کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نی ذکر را. بر هوا تعویل قرآن میکنی، پست و کج شد از تو معنی سنی. چه اشاره زیبایی داره 8 قرن پیش به چیزی که اکنون بابه. به اصطلاح روشنفکرا مدعی شدن که قرآن رو باید به حال امروز تعبیر کرد، در حال که خداوند در همون قرآن اشاره کرده لا تبدیل لسنت الله. رومی چه اشاره زیبایی داره، اینکه شما قرآن رو، احکام رو، امر الهی رو بر اساس حال و فکر و علم و میل و طمع خودتون دارین تفسیر و معنا میکنید، در حالی که خیش را تعویل کن نی ذکر را. باید حال و فکر خودت رو بر اساس معانی قرآن تعویل کنی، نه برعکسش. تفسیر به رأی قرآن، تفسیر به رأی احکام و اوامر الهی اونها رو پست میکنه. با این کارت مانع این میشی که معجزه نهفته درون آیه ها، حروف، کلمه به کلمه قرآن تأثیر خودش رو داشته باشه. خیلی از آیه ها، امر و نهی ها، دستورات و تذکرات الهی تو قرآن داره به وسیله یه سری مدعی روشن فکر تعویل معکوس میشه. یعنی به جای اینکه ما حالمون رو با احکام قرآن هماهنگ کنیم، داریم احکام قرآن رو با حال و تشخیص ذهن محدودمون تغییر میدیم و تعویل میکنیم. و مسلماً با همچین کاری راه رو بر معجزات نهفته در حرف به حرف آیه های قرآن بستی. شق القمرهای الهی همکنون هم جاریه، ولی آیا ما بر این معجزات، بر جریانش، بر احکامش، آدابش گشوده هستیم که اجازه بدیم تو زندگیمون تجربه بشه یا نه؟ رسیدیم بیت 1081. شیر با اینکه عصبانی بود ولی معانی زیبایی رو به توجهمون آورد. یه فرصت میذاریم برای مرور چند باره و همینطور نشر آگاهی. بچه ما از جنس آگاهی هستیم. آگاهیه که به زندگی ما کیفیت میده. هرچی بیشتر تمرکز کنیم بر آگاهی که هم جنس با علم الهیه، بازگشتمون به ذاتمون و قدرت‌های نهفته در ذاتمون آسان‌تر میشه. از فرصت‌هایی که برای دوره و تمرکز می‌ذاریم استفاده کنید. و همینطور قانون بها و گردشه که اجاق برخورداری از این آگاهی رو برات روشن می‌کنه. تا این آگاهی رو انفاق نکنی، نمیتونی از خدمتش برخوردار بشی. یکی از دلایلی که من دارم حال خوبم رو با تو سهیم میشم همینه. انفاق آگاهی، زنده نگه داشتن جریان آگاهی در زندگی. تو هم راه این انرژی رو نبند، راه خدمتش رو به خودت نبند با انفاقش. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاری. سهم تو در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشی.